زیره مصنفین برای این بوده که کتابی که توی علمیه بشن اولش مقدمه ذکر کردن، بعد تو مقدمه مسائلی رو مطرح میکردن که ماهیتا مال اون علم نبود، ولی اون نویسنده لااقل فکر میکرد که برای تحصیل اون مسائلی که در علم هست ما به این مقدمات نیاز داریم و اینها رو بحث میکنیم. اولین موردی هم که وارد بحث شدن بحث موضوع علم بود. موضوع علم ماهیتا بحث فلسفیه، بحث اصولیه، بحث استنباطی نیست، ولی که چون اینا توی مثلا مثل آخوند خراسانی به جواز تقلید در مسئله فقهی و عدم جواز تقلید در مسائل اصولی و رجالی و اینها قائل بودن، بنابراین دنبال چیزی میخوام بگردم که از طریق اون بتونن اصول را از فقه و سایر علوم جدا کنن. برای این جدا سازی کارشون به موضوع و غرض و تعریف کشیده میشه. این هم عرض کرد. بعد گفتیم که حالا چرا فلاسفه میگفتن علم موضوع میخواد؟ مجموعا دو تا دلیل در نوشته هاشون بود، یکی عکس قاعده الواحد بود، یکی هم بحث لزوم تمایز به خاطر اون مرض اخرى. قبل از این که بریم سراغ ادامه کار که حالا آخوند چی کار کرده، اینجا جاشه که حرف مرحوم امام رو بگم. امام معتقده این دوتا دلیلی که گفتن اینا هیچ کدوم توی اصول اجرا نمیشه. راجب عکس قاعده الواحد امام دیگه الواحد مال واحد حقیقیه و چون تو اصول غرضش و علمش اعتباریه، اصلا الواحد و عکس قاعده الواحد در علم و اصول کاربرد نداره. این از دلیل اول.
خود علم اعتباریه، نه علم
حقیقی
قبول
میکنه،
اصلا
امام تو علم حقیقی قبول میکنه الواحد، مثلا توی فلسفه قبول میکنه، اما اصل وحدت علم وحدت اعتباری و وحدت اعتباری الواحد نمیخواد، الواحد توش نمیشه. الان اون بالا هست. این حرف اول امام. حرف دوم امام که ما تمایز باید بدیم. بیه بله تمایز باید بدیم، بیه درسته، اما کی گفته تمایز حتما باید با موضوع بدیم که دنبال موضوع بگردیم؟ ما با همون غرض یا ذات علم و مسائل علم میتونیم تمایز بدیم. این طور نیست که حتما باید تمایز از طریق موضوع قرار بگیره، صورت بگیره. اگر تنها راه برای جداسازی علوم موضوع بود، این دلیل شما خوب بود، پس باید موضوع داشت بریم در جداسازی انجام. ولی دلیلی بر این انحصار وجود نداره. بنابراین مرحوم ما نتیجه میگیره اصلا در علومی مثل اصول فقه ما دلیلی بر لزوم وجود موضوع بگید نداریم. خواستید مراجعه کنید مناهج الوصول جلد اول صفحه 39 و صفحه 40، دو صفحه است، بخونید. لزومی نداره موضوع داشته باشه، نه که نمیشه داشته باشه، لزومی نداره. در نتیجه این که شما توی علوم را میفتید با زور و زن بخواید برای این موضوع درست کنید، نه بود بود نبودم تمامز هم با غرض هم شد. این هم حرف مرحوم امام، این هم روشنه. خب حرف خودمون هم بزنیم و بریم سراغ آخر. ما در مدعا فکر کنیم حق با امام، این که این باید موضوع داشته باشه نه لزومی نداره موضوع داشته باشه، چون تمایز با غرض هم میشه. خدمت شما هر سبب چیز هم هست، اون دکتر اولش هم درسته که الواحد همه جا نیست. اما دو تا حرف اینجا داره. یک، امام الواحد رو تو واحد حقیقی قبول کرد، بوده چون اینا وحدت اعتباری داشتن گفت اینجا الواحد جایی بگید نداره، نه خودش نه عکسش. داره که به نظر میاد الواحد تو هر واحد حقیقی هم درست نباشه. چرا؟ الواحد که آیه و روایت که نیست، قاعده الواحد از متفرعات قاعده سنخیت. به شما دیگه همین الهیات شفا رو که دیروز هم آدرس دادم بحث برهان نگاه میکنی، اهل واحد رو بر اساس سنخیت میگن، اصفار هم میتونه. یعنی اول قاعده سنخیت علت و معروض رو میگن، بعد میگن برای این اساس الواحد لا اصول لنه با. درسته؟ ما باید بریم دلیل سنخیت چقدر اقتضام میکنیم. نباید نگاه کنیم. یک آیه است، حدیثه، گفته الواحد لا اصول لنه با. ما نگاه کنیم کل مایوس هم با به اسم واحد میشه مصداق موضوع. چون ظهور کلام معصوم حجته. ولی در قواعد عقلیه که بحث ظهورات الفاظ نیست، بحث اینه که اون دلیل و برهان چقدر بگید کشش داره. دلیلی که برای الواحد میارن قاعده سنخیت. قاعده سنخیت میگه باید بین علت و معلول مسانختی باشه. هر کمال مثلا علتی که یه نوع کمال را بگید ندارد، نمیتواند اون کمال را به معلول بدهد. بعت شعی لا یکون و فاقدن نه سنخیت اینه. سنخیت مال کمال، مسانخت در کمال. این مطلب. خب حالا الان حضرت حق موجود واحد، کمالات مختلفی داره، اراده میکنه هر سنخ از کمالاتش رو به یه موجود بده، ایرادی داره؟ چه دلیلی داره که میگیم صادر؟ البته ما هم تعبدن قبول داریم اول ما خلق الله دوری، اینو قبول داریم، ولی اینکه عقلا از خداوند جز یک موجود نباید ساطع بشود کی گفته؟ چرا؟ به خداوند کم اهل واحد کجا درستن میاد؟ با وجودی که یه سنخ کمال داره، معلولش هم همون سنخ کمال داره. نمیشه با وجودی که مثلا فرشته ای که فقط کمال الف را دارد واسطه فیض بشه برای مخلوقی که کمال ب را دارد. این ب را نداشته که به اون بده. سنخیت بیش از این اثبات نمی کنه.
مثلا درست تشکیک الان ما همه کمالات داریم، اصلا ما اگر همه کمالات رو نداشتیم که نمیتونیم کمالات خالق رو تصور کنیم.
نه، تصور یه چیزی لازمش دانستنش داشتنش نیست. تصور از طریق علائم به علم حصولی انجام میشه.
ما الان به خاطر تشکیک همه کمالات رو نداریم؟
نه، اون صادر اول کمال داره، نشون
ما هم داریم دیگه، ولی بلو بالقوه.
نه اصلا بعضی از چیزا که برای اون کماله برای شما ضعفه، جبار، متکبر، برای حضرت حق کماله، برای شما کمال است، نقصانه. در تشکیک خداوند همه کمالات که داره به اون صادر اول هم همه را میده، اما اون صادر اوله که همون نور حقیقت محمدی است، نه من و شما.
تشکیک کمالات بسش تو تشکیک عرضی
هر دویه، هم تشکیک طولی هم عرضی. ما تشکیک طولی داریم با صادر اول و با خدا، تشکیک عرضی داریم با خودم. تشکیک طولی نه، تمام کمالاتی که پایینی داره بالایی داره مرز زیاده میشه طولی.
بله بله.
تشکیک عرضی یه کمالی داره اون داره، یه کمالی همون داره این داره. ما نسبت به صادر اول تشکیک طولی داریم، خود صادر اول هم نسبت به حضرت حق تشکیه طولی داره. این تمام کمالات خدا تو صادر اول نیست، لااقل صادر اول عبد است. ولی ازا کمال غنی به ذات بودن در حضرت صادر اول نیست، اشان ما عبد و رسول
استاد.
ما برای طولیت است. خلاصه کمالی الواحد چون متفرع بر قاعده سنخیته و قاعده سنخیت هم بیش از این نیست که باید بین کمالات علت با کمالات معلول مسانخت داشت. اونی که این ثابت میکنه که موجودی که فقط یه نوع کمال را دارد معلولش هم همون نوع کمال را دارد، حالا یا در همون مرتبه یا ضعیف‌تر. اما موجودی که یه مرتبه کمالی را ندارد بخواد علت بشه برای کسی که اون کمال را دارد، این نمیشه. قاعده سنخیت بیش این اثبات. این هم که الان ما گفتیم حرف جدیدی نیست، این همون حرفی است که آقای مصباح یزدی در آموزش فلسفه جلد 2 بحث علت و معلول زیل قاعده الواحد داره. اینجا آموزش فلسفه دارن؟ اونجا میتونید نگاه کنید. ما هم بکنید همین درستی لذا حتی قاعده الواحد تو هر واحد حقیقی هم درست
نیست
و آیه مسمو هم نفر اول نیست که اینو گفته. شیخ نه ابن سینا، ابن سینا شیخ اشراق اینا هم نقال یه دعوای هست بین حکمای مشا و اشراق. حکمای مشا قائل به عقول طولیه، یعنی میگن اول خدا، بعد صادر اول یا عقل اول، بعد میشه صادر عقل دوم، بعد همینطوری تا عقل فعال، بعد میاد پایین. اینا طولی قائلن. اشراق این عقول طولی قبول ندارن، عقول ارضیه قائلن. یعنی میگن خدا اون بالا صادر اول هم هست، نه که نیست، اما عقول نیست که یکی یکی میان پایین. در عرض همه این کمالات مختلفی داره. حالا یک کمال رو میده به موجود الف، یک کمال دیگر هم میده به موجود ب، بعد الف و ب با هم تشکیل ارضی دیگه پیدا میکنن، نه تشکیل که
رب
و دو.
امام
اندیشمند هر نیست، تابعه ایچ کم از نظام ها نیست. الان همین حرف ملا صدرا در الواحد نظرش نه، الواحد فقط مال حضرت حق، نظر ملا صدرا یه نظر دیگه است، نه حرف ابن سیناه، نه این حرف امام، نه اون حرفی که ما گفتیم که حرف های مصباح یه حرف دیگه است. میگه الواحد فقط مال خدا و صادر اوله، فقط یه جمع میشه جایی، یعنی کسی که الواحد و من جمعی الجهات هست لا یستر و ان الا الواحد، که میشه خدا و صادر اول، چون از صادر اول بعد دیگه واحدی به جمعی جهاد نیست. نامه مسئله خود ملا صدر هم چیز دیگه ایه. خلاصه حرف اول ما اینه، مدعامون حتی با امام یکیه، اما در دلیل امام اومد گفت چون اینجا وحدت اعتباریه الواحد جاری نمیشه، ما میگیم حتی اگه وحدت حقیقی هم بیداشت لزومن الواحد جاری نمیشه، چون الواحد از متفرات قاعده سنخیته و بیش از اونی که قاعده سنخیت اقتضا میکنه با الواحد اثبات نمیشه. چی نکته اول بگو این آیه چیز خیلی عادت شده
الواحد مشترکی
لفظی شد بحث عقلیه، آیه روایت نمیخواد بگو، ما میخواد بگیم عقلا چه چیزی میپذیریم با اونی که عقلا میپذیریم. هم حرف های مصباحی که خیلی ازیقه، امام اینا حرف مشهوره که اوسعه از اوست، و اونی که آخون یا امثال آخون لازم دارن تا این حرف رو پیش ببرن از حرف مشهور هم باید اوسعه بشه تو وحدت اعتباری.
این که ما اگه اینجوری تحلیل کنیم که در علوم برهانی باید محولات و موضوعات عروض بلا واسطه داشته باشن، خب این اون موقع وقتی یعنی واسطه در عروض نداشته باشن همشون اون سنخیت بینشون پیدا میشه و موضوع واحد شکل میگیره. واقعا اینطوری تقریبا
بحث چی میشه؟ چی بگیم؟
بگیم که این محمولات باید واسطه در عروض نداشته باشن، یعنی محمول حقیقی این موضوع باشن، بعد وقتی که این محمولات بخوان واقعا حمله با موضوعشن این موضوع واحدی خودش شکل میگیره.
این حرف هم درست نیست، اینا قائل داره در طرفتان، ولی چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه صرف این که وقتی که اشیا از مقوله های مختلف باشن دیگه جامعه حقیقی نداره.
جامعه حقیقیشون اینه که اینا واقعا
نه، وقتی از مقولات مختلفن این متوانه به تعاضات دیگه ما جامعه حقیقیش میشه. صرف این که حمل مجازی باشه نباشه وحدت مقوله اثبات نمی کنه. حالا شما تو فقه نگاه کن، تو فقه ما میگیم الخمر و نجس، خب یه علم حقیق فلسفه، تو فلسفه شما نگاه کن، ما در فلسفه یه جا میاییم بحث میکنیم خدا اصلا آب میشه، میاییم بحث میکنیم راجع به علم و حقیقت علم و مراحل علم و راه های علم، مراحل علم معلوم هم که به نظر خود ابن سینا علم کیف نفسانیه، درسته؟ یه مرحله هم این راجب خداوند و واجب الوجود بحث میکنه که اصلا هیچ ماهیتی درش تصویر نمیشه، اون معقول ثانی فلسفیه، کیف معقول اولایه. اینا اصلا از دو معقوله متفاوت هم، جامعه حقیقی که بخواد اینها همه رو در بر
بگیره همه شون عارض بر وجود هم.
همه این مباحث فلسفه شما این حالا تو ارزاتی میگم تو بیشتر، ولی حالا جواب شما میدم، اگر شما بخواید اصرار کنید که هر آنچه که میخواد در فلسفه بحث بشه باید عوارض ذاتیه موجود به ما هو موجود باشه، باید خیلی از مواضع فلسفه رو بگید استطرادی. خیلی
به اون مبادی تصوری
نه مبادی هم نیستن لزومن. الان مثلا شما میاد راجع به پلورالیست تو فلسفه دید بحث میکنید، این مبادی تصوری یا تصدیقی
هست؟ اینا وارد فلسفه شده استطرادی دوازده فصل واقعا جز فلسفه نیست. یعنی اگه بخوام
همین شما هم هر چه میخواید ابن سینا قبوله، امامت رو ابن سینا بحث میکنه، ابن سینا در الهیات شفا راجع به امامت بحث میکنه و اثبات امامت. امامت آیا عرض ذاتی وجود تو الهیات شفا فلسفه است؟ بالاخره این فلسفه چیه؟ اگر شما راجع به فلسفه محقق صحبت میکنید، در این فلسفه محقق بحث های زیادی هست که عوارض موجود به ما و موجود نیستن. معاد رو هم تو اسفار بحثش هست هم تو شفا. حالا معاد از عوارض موجود به ما و موجوده. اگر شما مصر باشید که هر آنچه در فلسفه است باید عوارض موجود به ما و موجود باشه، کلی از مباحث فلسفه رو باید بگید استطرادی. خب اشکال نداره دعوا کن، ولی اگر شما بگید که اصلا چرا ما زیر بار عوارض ذاتی بگید، ما غرضمون این بود که اون مباحثی را که قبل از علوم قرار میگیرن، قبل از یسیرا طبیعیان او ریاضیا، با روش عقلی بحث کنیم. هر چی ما را اینا بود میشه فلسفه، تمام اینا میشن فلسفه. معرفت یعنی ما یه علوم فلسفی داریم، معرفت شناسی جزشه، فلسفه دین جزشه، فلسفه هستی شناسی هم جزشه و هیچ استطرادی هم نیاز نیست. اینا هم اسما هم داره. همین نکته رو که گفتم.
این حقیقی
و اعتباری چه جوری متفاوت میکنن؟ وحدت حقیقی و وحدت اعتباری فرق میکنه. ولی عرض اینه که آیا الواحد تو وحدت های حقیقی جاری میشه؟ یا حتی تو هر وحدت حقیقی هم لازم نیست جاری بشه. ولی وحدت حقیقی و اعتباری معیارهای خودشو داره.
چون
که رابطه
ارزش ذاتی رو برمیدارن از
اون بین موضوع و محمول، اصلا موضوع رو دیگه دنبالش نیستیم. ما دنبال موضوع نمیگردیم. آره. بود نبودم نبود لزومی نداره، چون اونی که ما بهش نیاز داریم که تمایزه از طریق همون اغراض قابل انجام. حالا اگه جا موضوع هم بود با موضوع هم خواستی تمایز بودی بده اشکال نداره، اما این که لزوما هر علمی بگید موضوع داشته باشه این باست. این نقطه اول که در مدعا با امام موافقیم، منتها الواحد رو حتی زیغتر از اون چیزی که امام هم پذیرفته میپذیریم، که همون هر کسی های مثبات توی آموزش فلسفه داره. نقطه دوم
یه حقیقی که سرخیت توش همین خدا چه دودی ها؟ همین عبول عرضیه بود که گفته لازم نیست سرخیت باشه.
سرخیت همیشه هست، وحدت لازم نیست. الان خداوند با معلاش قطعا مسانخت داره، مثلا مشابهت نیست. یعنی اون سنخ که داره مرتبه ضعیفتری از اون رو به مخلوق میده، اما این که رد نماید به یه نفر بده این لزومی نداره، میتونه هر کدوم به یک. خب نقطه دوم تعجبیست از مرحوم آخوند. آخوند در ادامه کفایه هر دو دلیل رو رد میده، یعنی نسبت به قاعده الواحد آخوند میگه که میتواند یک علم دو غرض داشته باشه. تعبیر خود آخونده میگه که یوب حسوفی تارتن لکلر محمد، ما میتونیم یه علم داشته باشیم که دو تا غرض رو تامین میکنه. خب کسی که اینجوری حرف میزنه اصلا دیگه قاعده الواحد رو نباید اینجا بگید مطرح بکنید، چون قاعده عکس قاعده الواحد چجوری میاد اینجا؟ نو غرض واحد، علم واحد، موضوع واحد. تو از اول زیر بار غرض واحد بگی نرفتی، میگی علم میتونه اغراض متعدد داشته باشه. هم دو ساقه بعد میگی که لا یس الزال تدوین و علم این و تصمیات و ما بسمن بل تدوین و علم واحد که یا پس رو بیتاردن به کلر مهم. یعنی یه علم واحد میتونه باشه با دو غرض. هم تو تعریف علم اصول که میگه میگی دو تا غرض میگی، یکی استنباط حکم شرعی، یکم علتی یم تیر یا فی مقام العمل. پس تو اصلا در علم اصول غرض واحد رو نپذیرفتی که بعد با عکس قاعده الواحد بخوای علم واحد رو بپذیری تا بعد دنبال موضوع واحد بگردی. این اول. و بعد تو قضیه تمایز هم که خود آخوند تصریح میکنه که تمایز به غرض مدونه، میگه جمع ها اشتراف ها به دخل فن غرض نزی لعجلهی دوفن حاضره، تمایز هم که غرض میدی. پس خود شما این آخوند در ادامه بحث هر دو دلیلی را که باعث وحدت علم میشد و لزوم حضور رو مطرح میکرد رد کردیم. لذا آخوند هم نباید قائل به لزوم وجود حضور بشه. این هم فرق دوم. حالا شد دو تا
فرق. در اصل بحث کردم میاد که ایشون لزوم وجود موضوع رو قبول داره. از کجا متن
کفایه؟ نه اصلا چرا دنبالش رفته. الان ما میخونیم وجود موضوع رو فلاسفه دو تا راه براش پیشنهاد دادن که چجوری موضوع در میاری. یکیش رو میپذیره، دومی هم چون میبینه درست در نمیاد با تغییر در معنای عرض ذاتی قبول میکنه. برای آخوند هم موضوع دیگه لزومی پیدا نمیکنه. آخوند جمله ای که میگه، میگه ما اسم خاص برای موضوع لازم نداریم. اینو میگه، میگه لا یکون لموضوع العلم عنوان خاص و اسم مخصوص. اینو آخوند میگه. ما میگیم تو بیشتر از این باید میگفتیم، باید میگفتی رب ما لا یکون لعلم موضوع خاص. تو بیشتر از این باید میگفتی نه لا یکون لموضوع العلم عنوان خاص. یعنی اون چیزی که نتیجه اون چیزاییست که شما آخوند گفتی بالاتر از اون استنتاجیست که انجام دادی. استنتاج آخونده که لا یکون لموضوع العلم رب ما لا یکون لموضوع العلم عنوان خاص. حرف ما اینه که طبق دوتا مبنای آخوند اصلا رب ما لا یکون للعلم موضوع خاص. این لازم
است. اگر به صورت سخروی آخوند قبول داشته باشه که حالا در علم اصول غرض واحدیه.
نه تصریح خودشه دو تا غرض میذاره. دو تا غرض
ممکنه یک جای یک علمی دو تا غرض داشته.
نه اصلا در دو تا هم شاید داشتی. یه گفت که یو پس و فیتات هم به کلن مهم من اینجا میگه ممکنه من. یکی دو تعریف علم اصول میگه صناعت و یورف به هم قواعد علتی دو تا غرض بذاره. یوم کنن یه غفی طریق استنباط الاحکام علتی هم تایی ریافی مقام نمان. دو تا غرض بذاره اینجا. ولی دو تا غرض بذاره دیگه اکس قرارات جایی نمیشه. پس این هم حرف ما. پس تا اینجا دو تا مطلب گفتیم. یکی فرمایش امام بود در مناهج الوصول که اون دوتا دلیلی که فلاسفه گفتن برای اثبات لزوم وجود موضوع، این دوتا دلیل در همه جا کاربرد نداره. مثلا لزومی نداره حتما هر علمی موضوع داشته باشه. یکی هم حرف خودمون بود که مدعای امام رو قبول کردیم و دلیلش رو توصیه دادیم بر اساس تفسیری که آقای مصباح از الواحد داشت که ما همون رو قبول کردیم. حتی تو الواحد حقیقی هم الواحد جاری نمیشه. یه نکته همین بود که آخوند با توجه به اینکه این دوتا مقدمه را در ادامه رد میکنه، حتی آخوند هم دیگه لزومی نداره به وجود موضوع بگید قائل باشه. این بیش از اون چیزی که در خود عبارت هست. خب اما بحث بعد
در طول هم
میرسه. چی در طول هم میرسه؟
این که یا برای استنباط احکام شرعی باشه یا منتهی بشه به عمل.
بله در عمل اول حکم واقعیه، بعد اگه نبود میریم دنبال حکم ظاهری و مفهوم عمل. این حرف درسته، ولی بالاخره دو غرضه. این که در عمل یکی بر دیگری تقدم برافع دیگه اصلا دو غرضه دیگه. الواحد نباید اینجا جاری کنیم، چون یک واحد رو به عنوان غرض نمیبینیم. اما
بالاخره
آخوند
دو تا دلیل قدما رو دومش پس رو
هیچ کدوم گفت،
هیچ کدوم هم دو تا رد کرد.
ولی هر دو رو در ادامه میذاره کنار تو اصول. و با این وجود آخوند نه دیگه نباید لزوم وجود موضوع رو برای علم اصول بگید بپذیره. سوالی که چرا این کار نکرد؟
شاید دلیل سومی باشه.
خب پیدا کنید دوم. اونی که در الهیات یه کار شماست. اونی که در الهیات شفا و در اسفار هست همین دوتاست. امام هم که نرم میکنه و اینا، اینا هم بیش از این پیدا نکنه. من هم پیدا نکنم. حکمت و اشراح هم نگاه کنم اونجا بیشتر بینه کنم. اگر کتاب جای دلیل سومی بود اونو به ما هم بینید اشکال ندارم. خیلی هم خوب
بلاخره علم واحد
غرض
واحد چی
واحد؟
غرض
واحد
شما
غرض واحد تو علوم عالی. حالا بعد جمعتر میگه ما در علوم عالی غرض واحد رو عامل تمایز کنم.
اونی که عرض کردیم که در مورد عروض بلاواسطه نظر مرحوم علامه طباطبایی
بله علامه طباطبایی نظرشون علامه طباطبایی این الان تو بحث هم خب بعد بیام سراغ این که حالا شما هم بگو دیگه شروع کنید بحث
از نفی وحدت موضوع که نفی خود موضوع لازم نمیاد نفی وحدت موضوع
مثلا اینکه شما لزوم موضوع اصلا برای چی میخواستید سوال اینجاست یکی برای وحدت علم و یکی هم از راه عکس قاعده الواحد وحدت علم رو که از راه غرض هم میشه درست کرد حتما بنحسن سکوز عکس قاعده الواحد هم که اینجا جاری نمیشه پس دلیلی بر لزوم وجود موضوع باقی
وجود موضوع یا وحدت
نه لزوم وجود موضوع اصل این که اتما باید موضوع وجود داشته باشه لازم نیست چه رسد به این که الان باید واحد باشد یا نباشد اونایی که از الواحد پیش می اومدن وحدت هم باحال می شدن مثلا وقتی ایشون بودن موضوع علم نفع کلمه و کلام بودن غلطه باید یکی بشه اما اونایی که از راه تمایز فقط پیش می اومدن با وحدت مشکلی نداشتن بعد تکسرشون بودن فقط از اینکه موضوعی باشه ولی وقتی ما هر دو دقیق رو زدیم مثلا دیگه لزوم وجود موضوع برای علم رو زیر بار رفتیم فضلا وحدت مطلب بعد که آخوند شروع میکنه که فارغ اون اینه که ما چجوری موضوع علم را پیدا بکنیم یعنی ما الان چجوری بفهمیم مثلا موضوع علم موضوع بشه اول خود فلسفه میگم در فلسفه دو تا راه برای تشخیص موضوع علم پیشنهاد داده که یکی از راه ها رو مرحوم آخوند تغییر میده و راه دوم رو عیناً میپذیره پس صحبت چیه؟ از چه راه هایی میتونید موضوع علم رو پیدا راه اول میگفتن هر علمی یه تعدادی مسئله داره دیگه هر مسئله هم یه موضوعی داره و یه محبوبی شما موضوعات مسائل علم رو پیدا بکنید بعد ببینید موضوعات مسائل عرض ذاتی چی میشن اونی که موضوعات مسائل عرض ذاتیش بشن اون معروضه میشه موضوع علم مثلا میخواید موضوع نحو رو پیدا کنید مسائل نحوی چیه؟ مسائل که همه قبول دارن نحویه الفاعل و مرفوع خب موضوعش که
فاعل دو
ما علم جدید نمیخوام ایجاد کنیم یه علم مدونی هست یه سری مسائل توش وجود داره میخواییم از اون تعداد به یه روح واحدی برسیم بعد با اون روح واحد ادامه بدیم مثلا تو فقه اصول ما نمیخواییم یه فقه جدید اصول جدید برسیم فقه اصولی در مرعا و منظر معصوم در غیبت صغرا بوده و معصوم هم مثلا برای اون فقه جواز تقلید داده برای اون اصول نداده ما میخواییم اون بیار و جوهره اون رو روح اون رو به دست بیاریم بعد بر همون اساس همه این علوم رو توسعه و تزریق بدیم میگیم این مسئله هم کجا باید بحث بشه این مسئله باید کجا بحث بشه ولی اون مسئله اصلی رو در نظر میگیریم موضوعات اون مسئله رو پیدا میکنیم بعد نگاه میکنیم ببینیم تو اون موضوعات عرض ذاتی برای چی میشن اون معروضه میشه موضوعه حالا اگر یه مسئله جدیدی پیش اومد میخواییم این تو اصول بحث بشه نه بگیم اینم عرض ذاتی اون موضوع هست یا نیست اگه هست اینم بیار نیست بره بیار این راه اول
تو شما رو مجد اول دویم کنم این معلومه ها علتشون چیه؟ درسته؟
معلومه علت نگفتم
معلومه
این
این
عرافی موضوعات
ببینیم که این
مثلا
مسئله داریم مثلا معلول الان داریم
معلول نداریم
علتش چیه؟
معلول داریم یه سری معلولات داریم میخواید ببینیم کدوم عرض ذاتی اینا عرض ذاتی چه موضوعی قرار میگیره موضوع اون یعنی معروض اون خوب میشه موضوع
خود معروض
که نمیشه
موضوع
چرا معروض میشه موضوع موضوع اون معروضیست که موضوعات مسائل این عرض ذاتی اون باشه این یه را دو تا عرض ذاتی یکی بین موضوع و محمول یکی بین موضوع مسئله با موضوع علم کلمه است حالا اینا بحثه. اونا که میگن عکس الحمله میگن در واقع موضوع مرفوع بوده، بعد بوده مثلا واحد من المرفوعات فاعل، بعد اینا عکس الحمله کردن اینجوری میگن. مثلا اینکه تو فلسفه هم میگن موضوع در واقع وجود بوده، این که الان میگن هر انسان موجود اینا عکس الحمله.
مثلا چطوری اینو در علوم اعتباری نفر بپذیرید؟
ببینید وقتی طرف فکر میکرده الواحد اهم از حقیقی و اعتباریه، هر واحدی رو میگیره در نجه به وجود موضوع هم برای عموم اعتباری هم باید بوده، بعد که ماسه این موضوع رو پیدا بکنه چی باید پیدا میکرده؟ از همین دوتا رو باید بیده، یکی عوارض ذاتیه که اینی که ما زیر بار نرفتیم چون تمایز رو با غرض حل کردیم، الواحد رو هم اینجا جاری ندونستیم، ولی اگر کسی الواحد رو تو اعتباریات هم جاری بدونه حالا میکنه بکنه چه کار کنه. یه نکته پس راه عرض ذاتی بود، راه دوم راه کلی طبیعی و فرق بود. میگفتن شما موضوعات مساله رو نگاه کنید ببینید اینا همه مصداق چه کلی طبیعی میشن، اون کلی طبیعی میشه موضوع
موضوع مسائل
رو نگاه کنید. راه دوم ببینید موضوعات مسائل افراد برای کدام کلی طبیعی میشن، اون کلی طبیعی میشه موضوع علم. مثلا الفاعل مرفوع خب موضوع فاعل، المفعول منصوب و موضوع مفعول، این فاعل و مفعول و اینها افراد و مصادیق چه کلی طبیعی قرار میگیرن، او کلی طبیعی که اینا مصداقش میشن اونو بذار موضوع علم. نه فقط کلی طبیعی لذا حتی ابن سینا در الهیات شفا تصریح میکنه میگه که اونایی که گفتن موضوع علم طب بدن انسانه اشتباه گفتن، چون بدن انسان اگه بخواد موضوع بشه موضوعات مسائل میشه چشم و دست و گوش، رابطه میشه کل و جز، اشتباه گفتم. موضوع طب ما یعرض و دال، ما یعرض و دال میشه کلی، چشم و گوش و دست و مغز و بقیه میشن افراد اون کلی. لذا اینا موضوع این رو این قدیمی ها فصل کلی طبیعی گفتن مدت موضوع. با این نگاه شما هم تو اصول باید نگاه کنید این موضوعات مسائلی که از قدیم میگفتن اصولیه، مثل دلالت و نهی علی الفساد یا اجتماع امر و نهی، یک اینا عوارض ذاتیه چه معروضی میشن؟ اون معروض بشه موضوع علم. دو اینا افراد چه کلی طبیعی میشن؟ اون کلی طبیعی بشه موضوع علم. کما اینکه مثلا آیه بروجردینا که راه اول رو قبول نداشتن ولی راه دوم رو قبول داشتن، اومدن گفتن اینایی که ما توی اصول داریم بحث میکنیم اینا همه مصادیق حجت میشن، حجت میشه یک کلی طبیعی، اینا همه میشن افراد حجت، پس حجت میشه موضوع اصول.
اونا دیگه اصلا لازم نیست از این مباحث بحث
کنن. کیا؟
اگه قرص اینه که ببینیم موضوع این اینا کدومش اصولیه کدومش فقهیه جانا جواز تقلید داشته باشیم با این تعریف دیگه نیاز میگه
نه از کجا بفهمیم کدوم اصولیه کدوم فقهی؟ از راه موضوع میخوان شناسایی کنن، نه اگه از راه موضوع خوان شناسایی کنن موضوع باید بزنن.
میدونم میگم این که گفتید مرمای بروجردی
حالا فردا انشالله اینو بحث کنیم کرد که مرحوم آخون در راه حل اول یه تغییر میده، معنای عوارض ذاتیه رو عوض میکنه. چرا این کارو میکنه و بعد چه نقطه قوت و ضعفی داره. بعد دومین را که آخوند دستکاری نمیکنه و عیناً میپذیره اونجوریه. راجع به کلی طبیعی هم دیگه کلی طبیعی با افرادش به ساقن متحده و مفهومن متقایده. تا اینجا الحمدلله رب العالمین.
خود شما فرق علم حقیقی و اعتباری رو
دو میلیارد